أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي وعلى آبائه. با عرض سلام و آرزوی موفقیت و سعادت و بهروزی برای شما عزیزان، مطالب راجع به دوران غیبت محضر شما تقدیم شد و آنچه که ما در این دوران بر عهده داریم از مسئله انتظار و وظیفه منتظران، اکنون نوبت اون فرا رسیده. راجع به عصر طلایی زندگی بشر، دوران سرسبز و درخشان زندگی انسان، یعنی عصر ظهور، مطالبی تقدیم شما بشه. باز در آمد عصر ظهور اشاره ای خواهیم داشت به جهان در آستانه ظهور و بحث مهم و اساسی شرایط و علائم ظهور، و انشاءالله در جلسه بعد به خود ظهور و حکومت جهانی حضرت انشاءالله میپردازیم. و اما جهان در آستانه ظهور، یک چهره منفی از او بیان شده، یک چهره ظلمانی، تاریک و ناپسند، و در گوشه چهره مثبت، زیبا و نورانی. و اما راجع به وضعیت جهان در عصر قبل از ظهور و در پایان دوران غیبت، در بیان نورانی آقای امام صادق علیه السلام خطاب به یکی از یارانشون این چنین آمده: هنگامی که ببینی ظلم و ستم فراگیر شده، قرآن فراموش گشته و از روی هوا و هوس تفسیر می گردد، اهل باطل بر اهل حق پیشی گرفته، افراد با ایمان سکوت اختیار کردند، پیوند خیشاوندی بریده شده. این آیت داشته باشید، ما وضعیت ایران رو ترسیم نمی کنیم، حضرت وضعیت جهان رو دارن ترسیم می کنند. چاپلوسی فراوان گشته، راه های خیر بدون رهرو و راه های شر مورد توجه قرار گرفت، حلال حرام شمرده شده و حرام مجاز شمرده شده، سرمایه های عظیم در راه خشم خدا، یعنی در راه فساد و ابتذال صرف می‌گردد، رشوه خواری در میان کارکنان رایج شده، سرگرمی‌های ناسالم چنان رواج پیدا کرده که هیچ کس جرأت جلوگیری آن را ندارد، شنیدن حقایق قرآن بر مردم گران آید اما شنیدن باطل سهل و آسان باشد، برای غیر خدا به حج خانه خدا بشتابند، مردم سنگدل شوند و عواطف بمیرد، اگر کسی اقدام به امر به معروف و از نهی از منکر کند به او توصیه میکنند که این کار وظیفه تو نیست، هر سال فساد و بدعتی نو پیدا شود. و در چنین وضعیتی که حضرت سفارش میکنه، مراقب خیش باش و از خدا نجات و رهایی از این وضع ناهنجار را بخواه که در این صورت فرج نزدیک است. که این چهره غالب جهان در آستانه ظهور هست، اما در کنار آن اون چهره روشن و نورانی و درخشان قضیه هست. کسانی هستند که در یک چنین فضای ظلمانی در باطل هضم نمی شوند، با اون معرفت و بینش و آگاهی که دارند وظیفه خودشون رو می شناسند و اقدام به انجام وظیفه می کنند. و در بیان نورانی آقا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، این چنین آمده که یخرج اناسون یا ناسون من المشرق فیوفعون للمهدی سلطانه. این حدیث نورانی رو هم در منابع متعدد ما منعکس کردن علمای بزرگوار ما، هم در منابع اهل سنت منعکس شده. حضرت فرمایند در آخر الزمان از مشرق زمین مردمانی به پا میخیزند و زمینه ظهور و فرج حضرت مهدی علیه السلام را آماده و مهیا میسازند و در راه این زمین سازی با ظلم و ستم به مبارزه برمیخیزند، که برخی از محققین این مسئله رو منطبق کردن بر انقلاب اسلامی ایران. شاید قبلا هم اشاره کردن که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار این انقلاب ارزشمند، هدف و انگیزه خودش رو همین مسئله زمین سازی برای ظهور معرفی میکنه. گرچه در این دوران پس از انقلاب مقداری مسئله و این هدف مورد غفلت قرار گرفت، اما تأثیر بسیار عجیبی داشت این مسئله در زمینه تأجیل فرج و طرح شدن بحث مهدویت. و الحمدلله این چند سال اخیر مسئله شتاب بسیار خوبی گرفته. اما ببینیم این ظهور که همه ما در انتظار بروز اون به سر میبریم، آیا شرایطی داره، زمینه مورد نیاز هست این ظهور تحقق پیدا بکنه، علائمی داره یا نه؟ اولا این نکته حائز اهمیت هست که توجه نداشتن به شرایط و علائم ظهور و عدم توجه به فرق بین این دو سبب شده است برخی دچار انحراف و لغزش بشن. و وقتی میشنوند که در روایات متعدد داره که حضرت زمین رو پر از عدل و داد می کند بعد از آن که یا همان گونه که پر از ظلم و جور و ستم شده، میگن خب پس اگر ظهور بعد از پر شدن زمین از ظلم و ستم شکل میگیره، پس ما باید کاری نکنیم، امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، بگذاریم جان پر از ظلم و فساد بشه تا هر چه زودتر ظهور شکل بگیره. یا برخی از این بیشتر سقوطشون هست و دچار لغزش شدن، میگن پس ما باید دامن بزنیم به فساد و تباهی و گناه تا امر فرج درش تأجیل بشه، در اثری که تلاش نکردن معرفت خودشون رو، آگاهی خودشون رو تقویت کنن، برسن محضر علمای بزرگوار دین، علمای وارسته، معانی این احادیث رو بفهمن، تحقیق در این زمینه داشته باشن. آیا پر شدن زمین از فساد شرط ظهور است یا علامت و نشانه ظهور و ترسیمی از وضعیت جهان در آستانه ظهور؟ اما شرایط ظهور به اموری گفته میشه که ظهور وابسته به اونهاست و بدون تحقق اونها هرگز ظهور شکل نمیگیره، به منزله سبب و علت است برای ظهور، در حالی که علائم به معنای نشانه هایی است که مثلا نزدیک بودن ظهور رو به ما نشون میده، سبب میشه ظهور را به ما یادآوری بکنه و سایر حکمت هایی که راجع به علائم و نشانه ها هست. تفاوت دیگری که بین شرایط و علائم هست و مسئله مهمی است این هست که ما نسبت به ایجاد شرایط مکلفیم، وظایف داریم. و عرض کردم در همون روایت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از زمین سازان ظهور تعریف و تمجید میکنه و از اونها به عظمت و نیکی یاد میکنه. کسانی که تلاش میکنن زمینه ظهور را فراهم بکنن، شرایط ظهور را ایجاد بکنن، در حالی که ما نسبت به ایجاد علائم و نشانه ها هیچ تکلیفی نداریم. اگر تکلیفی هست راجع به شناخت درست این علائم هست که در انطباق اون بر مصادیق دچار اشتباه نشویم. تفاوت های دیگری هم بین شرایط و علائم وجود داره که مرحوم صدر در کتاب ارزشمندشون موسوعه‌ای که در زمینه آقای امام زمان از جلال الله تعالی فرجه شریف نوشتن در جلد دومش که تاریخ غیبت کبراست بحث مفصلی راجع به فرق شرایط با علائم دارند. اما اینکه حتما نیاز به شرایطی است و ظهور نیازمند به شرایطی است و زمینه، دو روایت در اینجا تقدیم میشه خدمت شما. روایت اول از آقا امام باقر علیه السلام که شخصی عرض میکنه محضر حضرتش که میگویند ما از مردم شنیده ایم که زمانی که امام مهدی علیه السلام قیام کند همه امور بر وفق مراد او خواهد بود، همه چیز خود به خود معجزه آسا حل میشه. حضرت فرمودن هرگز چنین نیست، قسم به آن کس که جانم در دست اوست، اگر بنا بود برای کسی کارها خود به خود درست شود همانا برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین میشد. اگر بنا بود بحث استقرار عدالت در سراسر عالم به صورت معجزه و توسط یک نفر صورت بگیره، خب این مسئله به واسطه خود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شکل میگیره. به بیان نورانی آقا امام صادق علیه السلام عبد الله ان یجری الامور الا به اسبابها، مشیت و خاص خداوند متعال بر این تعلق گرفته است که این عالم عالم اسباب و مسببات باشد، نظام حاکم بر این عالم نظام اسباب و مسببات باشه بر اساس حکمت هایی که خداوند متعال از این مسئله در نظر گرفته و هدفی که از خلقت انسان و آوردن او در روی این زمین در نظر داره و برنامه ظهور و استقرار عدالت در سراسر جهان یکی از مصادیق اون هست که نیاز به شرایطی داره، نیاز به زمینه هایی داره که ببینیم این شرایط و زمینه ها چی هست. بخشی از این شرایط به عهده خداوند متعال هست و بخشی به عهده امت و مردم. اما اون بخشی که بر عهده خداوند متعال است، یکی وجود یک قانون مدون کامل و فراگیر که بتواند پاسخگوی تمام نیازهای دنیوی و اخروی انسان، نیازهای مادی و معنوی انسان، نیازهای فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی انسان باشد، یک چنین برنامه‌ای وجود داشته باشد. بدون برنامه کاری نمی‌شود. چگونه می‌توان بدون برنامه در سراسر زمین میان بیش از 7 میلیارد انسان عدالت رو حاکمیت بخشید و با ظلم و ستم مبارزه کرد و ظلم را نابود کرد؟ نیاز به برنامه جامعی داره، چون هر کجا برنامه‌ای نباشد یا برنامه دچار نقص باشد اون معنای پیاده نشدن عدالت در اون بخش اون بعد است و این با فراگیر شدن عدالت و حاکمیت عدالت به طور کامل در سراسر جهان سازگاری نداره. و چنین برنامه البته مهیا و آماده است و دین اسلام به عنوان کاملترین دین پاسخگوی تمام نیازهای مادی و معنوی بشر و اون چه که امروزه مشاهده میشه برخی دین رو متهم به نقص میکنن، بخشیش مرهون عدم شناخت صحیح اونها از اسلامه، به خود زحمت مطالعه دقیق اسلام رو قرآن و سنت رو ندادن، و بخشیش مرهون غیبته. خب علم به ظاهر و باطن قرآن، تفسیر و تأویل قرآن، و وظایف و احکام بقیه و باقی انسان نزد آقای امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف، که به اون دلایلی که در بحث علل غیبت مطرح شد، فعلا ما به بلا و مصیبت غیبت دچار شده ایم. این از عواقب غیبت که هشدارش در قرآن هم داده شده بود، اما مردم توجه نکردند و در اثر غفلت نشناسی به بلای غیبت دچار شدند. پس اسلام نقصی ندارد، اما علم به همه این موارد، همه این خواستان از آقای امام زمان علیه السلام. شرط دوم، وجود یک رهبر، وجود یک مجری که با دارا بودن همه شرایطی که برای رهبری این حکومت عدل واحد جهانی نیاز است، اون شرایط رو داشته باش. همون شرایطی که قبلا بیان شد در امام هست: داناترین فرد، حاکترین فرد، شجاعترین، دلیلترین، توانمندترین، زاهدترین، عابدترین مردم امام و حجت خداست. او رهبری این امر مهم و انقلاب جهانی رو بر عهده داره. که این دو شرط از ابتدا مهیا بود. ما در مورد آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میبینیم این دو شرط مهیاست، اما اونچه که سبب شد عدالت حضرت فراگیر نشود مربوط میشود به بقیه شرایط و علائم که بر عهده مردم است و تا کنون هنوز مهیا و آماده نشده. شرط سوم، وجود یارانی است که آنها با جانفشانیشون و با یاریشون حضرت رو در این امر جهانی یاری بکنند. در قرآن هم می‌فرماید: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، بناس بندگان صالح و شایسته خداوند متعال وارث زمین بشوند، حاکم بر زمین بشوند و عدالت به دست اونها اجرا بشه. بنا نیست به دست فقط آقا امام زمان این کار به صورت معجزه انجام بگیر. خب این یاران باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟ یه بخش از این یاران خاص حضرت هستن که تعداد اصحاب رسول گرامی اسلام در جنگ بدر، یعنی 313 نفر که اینا صاحبان علویه هستن، فرماندهان ارشد سپاه حضرت هستن. بخش عمده سپاهیان حضرت هم یاران عام حضرت هستن که اینها باید این ویژگی ها را داشته باشند: یک، معرفت و آگاهی والایی را باید داشته باشند، هم نسبت به امام و حجت خدا و مقام و منزلت امام. ببینید اگر بناس یاران امام زمان علیه السلام مثل یاران آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام باشه، که در جنگ صفین وقتی داره با معاویه می جنگد، مالک اشتر این یار با وفای آقا امیرالمومنین علیه السلام داره خودش رو به خیمه معاویه و عمرو عاص میرسونه که شر اونها رو تا ابد کم بکنه. عمرو عاص توطئه رو میشینه و پیشنهاد میده به معاویه قرآن رو بر سر نیزه بکنن. همین که قرآن بر سر نیزه میره، عده‌ای از یاران خود آقا امیرالمومنین علیه السلام میان اعتراض میکنن و تقاضای توقف جنگ رو دارن. میگن یا علی، جنگ ما جنگ با قرآن است و جنگ ما قرآن حرام است. هرچند من قرآن ناطق منم، این هیله است، این نیرنگ است. شمشیر میکشن مقابل حضرت. حضرت میفرسته دنبال مالک. مالک میگه به آقا بگی الان کار اینها تمام میشه، یکی دو ضربه ریشتر دیگر نمانده. حضرت کسی رو میفرسته: مالک، اگر علی رو میخوای برگرد. یکی سنگ‌ترین دوران تاریخ که اشک انسان جاری میشه انگام خوندن اون، همین قضیه خوارج هست که بعد که میفهمن کلا سرشون رفته دوباره به حضرت میان میگن که باید با اینها بجنگیم. در تعیین حاکم حضرت مالک رو در نظر داره، اونا میگن نباید ابو موسی اشعری باشه و مسائلی که در این زمینه اطلاع دارید. پس اولا باید به مقام امام، به عصمت امام معرفت و آگاهی کامل داشته باشه. وقتی فهمید او امام زمان است، البته نباید دنبال هر کسی را بیفته، هر کسی گفت من مهدیم، باید به یقین برسد که او امام و حجت خداست. اما پس از اون که به یقین رسید که او امام و حجت خداست، باید علی مع الحق و الحق و مع علی رو به ذهنش بسپاره، الحجت ابن الحسن مع الحق و الحق و مع الحجه رو به ذهنش بسپاره، که هر آنچه که امام مهدی علیه السلام بفرماید، هر آنچه که او انجام داد، این حق است و حق آنچه اوست، او انجام میدهد است، پس آن چیزیست که او میگوید. این کار ساده ای نیست، نیاز به تلاش و کوشش در دست یافتن به چنین معرفت و بینشی هست. دوم، اطلاع از اهداف حضرت که در جلسه آینده به اون پایین پرداخت. گاهی وقتی صحبت از حضرت در محافل و مجالس به میون میاد، خود افراد متدین مسجدی اشاره میکنن به گردنشون، میگن باید گردنها رو برای شمشیر حضرت آماده ساخت. این حضرت برای گردن زدن میاد، حضرت برای خون ریزی میاد. بعد از این همه سال هدف از ظهور آمدن مهدی همین در ذهن ماست که وقتی به بچه میگن یه نقاشی راجع به حضرت بکش، یه شخص با شمشیر که خون از اون میچکد میکشه. اینجوری خودمون حضرت رو به اهداف حضرت رو شناختیم و به بچه‌مون معرفی کردیم. ما میتونیم به عنوان منتظر و اصحاب و یاران حضرت باشیم. ما که هنوز حضرت رو نشناختیم و هدف از ظهور رو نفهمیدیم، ویژگی دیگر اهل عبادت و صلوات بودن، عابدان شب و شیران روز بودن است. حضرت یارانی میخواد که هم در ارتباطشون با خداوند متعال سعی بکنن زیباترین ارتباط رو داشته باشن، اهل عبادت، اهل راز و نیاز، اهل نماز، اهل نیکی باشن، هم در ارتباطشون با دیگران اهل حل مشکلات باشن، بی تفاوت نباشن نسبت به مشکلات و مسائل دیگران، اهل جان نثاری و جان برکت باشن. اگر کسانی باشن که حب مال دنیا، حب مقام، حب جان در اونها ریشه دوانده باشد، اینا نمیتونن جزء یاران حضرت باشن. برای استقرار عدالت در سطح گسترده عالم، در سراسر گیتی، نیاز به جان فشانی است، نیاز به تقدیم جان، نیاز به جان برکت، نیاز به خون دادن، نیاز به دست دادن. یکی یارانی میخواد که این چنین جان برکت باشن، شجاع باشن، در عین شجاعت اهل صبر و برباری باشن، مثل مالک اشترها که سخت ترین امتحان مالک اشتر اون وقتی بود که پیغام از طرف مولا علی علیه السلام آمد که یا مالک دست نگه دار، ببینه کجا باید شمشیری بزنه و کجا دست نگه دارد. اهل زهد و پارسایی باشه و اموری از این قبیل. پس وجود چنین یارانیست که مورد نیاز به یکی از شرایط مهم ظهوره و تا کنون یاران در حد نیاز برای استقرار عدالت جهانی مهیا نشدند، آماده نشدند. و نکته آخر، بحث پذیرش عمومی است. باید مردم به مرحله‌ای برسند که عدالت خواه باشند، طالب ظهور باشند. به یکی از فلسفه های غیبت همینه که در این دوران تاریک غیبت هر کسی که ادعا داره من میتوانم منجی باشم، مشکلات رو حل بکنم، بیاد به میدان، یا حقه و حیله و نیرنگ و فریب او مشخص بشه که نه، اگر شعاری میداد در جهت دست یافتن به مال و مقام دنیوی خودش بود و اطرافیان خودش، یا ضعف و ناتوانیش روشن بشه که دیگران نمیگذارند این کار رو انجام بده و عدالت رو حاکمیت ببخش و مردم به این نتیجه برسن تنها راه نجات و سعادت اونها ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما این پذیرش امور ما میبینیم در بنی اسرائیل نبود. وقتی موسی یک کلیم به اونها میگه وارد شهر بشیم بریم با دشمنان بجنگیم، دیگه میگن اذهب انت و ربک فقاتلوا انها هنا قائلون، تو با پروردگارت برو بجنگ، فرق کردیم ما میگن. یک چنین مردم بی تفاوتی به درد نمیخورن، اینا لیاقت ظهور را ندارن. یا مثل اون چه که در جنگ صفین عرض کردم و بحث خوارج اتفاق افتاد، اون چه که سبب شد در زمان مولا عدالت فراگیر نشود، این عدم وجود این پذیرش عمومی بود که حضرت که میخواد عدالت را اجرا بکنه، جمالیان جنگ جمل رو به راه میاندازن، معاویه ها جنگ صفین رو و جاهلان و نادانان جنگ نهروان رو راه میاندازن. پس وجود یک چنین پذیرش عمومی یکی از شرایط ظهوره که باز یکی از وظایف مهم منتظران سعی و تلاش در ایجاد این پذیرش عمومی است، در توجه دادن دلها به وجود نازنین امام زمانه، در فهماندن این مسئله به آنها که تنها راه نجات و سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی مادی و معنی و آنها در فرقه و ظهور حضرت، دلها رو متوجه حضرتش بکنند. این اشاره به نسبت به شرایط ظهور که بخش اول اون بر عهده خداوند متعال، وجود یک رهبر توانمند و برنامه جامع و کامل و مدون برای استقرار عدالت در سراسر جهان، و مسئله بعدی اون چه که بر عهده مردم است، وجود یاران مخلص فداکار با اون ویژگی هایی که ذکر شد و وجود پذیرش عمومی، که شما این شرایط رو میتونید در آیه 25 سوره مبارکه حدید ببینید که فرصت بیان اون آیه نیست، خود شما از آن مراجعه میکنید. اما علائم ظهور بسیار مختصر و کوتاه، وقت زیادی باقی نمانده عرض بکنم راجع به علائم و نشانه های ظهور که نزدیک بودن ظهور را چه بسا نشان میدهد. این علائم تقسیمات متعددی داره، از جمله تقسیم این علائم و نشانه ها به علائم غیر حتمی و علائم حتمی. علائم غیر حتمی بخشی از اون رو در ترسیم جهان قبل از ظهور بیان شد محضرتون در بیان نورانی آقای امام صادق علیه السلام. اما علائم حتمی ظهور که چندین علامت هست در بیان نورانی آقای امام صادق علیه السلام به 5 علامت اشاره میکنه که جزء علائم حتمی ظهور شمرده شده، از جمله خروج سفیانی، خروج و قیام یمانی، ندای آسمانی، کشته شدن نفس زکیه و خسف در بیدا. سفیانی مردی است ظالم و ستمگر از نسل ابو سفیان که پرچمدار ظلم و ستمه، در منطقه شام خروج میکنه و به قتل و غارت میپردازه. پس از فتح منطقه شام به عراق میاد و به قتل و غارت و کشتار مردم دست میزنه و کشورهای متعددی رو در اون ناحیه به تصرف خودش میاره. وقتی خبردار میشه که امام مهدی علیه السلام ظهور کرده، سپاه خودش رو گسیل میده به طرف مکه و همونجور که میبینید این نشانه است که در آسمانی ظهور شکل میگیره. که در روایات داره چند ماه قبل از ظهور او خروج میکنه، سپاه او به طرف مکه حرکت میکنن، در منطقه به نام بیدا بین مکه و مدینه به عذاب الهی دچار میشن و سپاه سفیانی توسط زمین بلعیده میشوند و در زمین فرو میروند فقط دو سه نفر باقی میمونن که اون چنان وحشت زده میشوند که چهره اونها وحشتناک میشه و اونها برمیگردن و خبر این خفت رو بیان میکنن، این عذاب رو بیان میکنن، که از این مسئله تحت عنوان خفت در بیدا که یکی از همین علائم حتمی ظهور عرض کردم از اون یاد شده. در مقابل سفیانی خروج یمانی رو داریم. یمانی سرداری از سرزمین یمن، پرچمدار حق، که با ظلم و ستم و فساد و تباهی مبارزه میکنه و در روایات داره هدایت کننده ترین پرچم پرچم یمانیست، چرا که او مردم رو با امام زمان علیه السلام دعوت میکنه و به یاران حضرت میپیونده و در راه یاری حضرت از هیچ کوششی دریغ نمیکنه. صیحه آسمانی یا ندای آسمانی مسئله شگفت انگیزیست که قبل از ظهور اتفاق میفته، از جمله در شب 23 ماه مبارک رمضان قبل از ظهور جبرئیل ندای میده میان زمین و آسمان و مردم رو دعوت میکنه به امر ظهور. و در روایت امام باقر علیه السلام این چنین آمده که قیام قائم ما علیه السلام تحقق نمیابد مگر اینکه ندا دهنده از آسمان ندایی دهد که اهل مشارق و مغرب آن را بشنوند. قصد نفس زکیه پنجمین علامت از علائم حتمی است، به این معنا شخص از سلاله پاک زهرای مرضیه صلوات الله و سلام علیها در بین رکن و مقام کنار کعبه بیگناه به شهادت میرسد، خون او بر روی زمین ریخته میشود که در روایات داره قبل از ظهور به 15 شب این مسئله اتفاق میفته. علائم دیگری هم در روایات ذکر شده مثل خروج دجال، او هم سردمدار کفر و زلالت و تباهی است، که آیا دجال شخص خاصی است که موجب زلالت و گمراهی افرادی میشه یا به جریان یا جریاناتی که موجب زلالت و گمراهی مردم میشه قبل از ظهور دجال گفته شده و دجال تعبیر شده؟ در میان علما و دانشمندان شیعه و اهل سنت این دو دیدگاه وجود داره. اون چه که قطعی است این هست که دجال که به معنای کذاب هست شخصی است یا جریانی است که موجب زلالت و گمراهی افراد بسیار زیادی خواهد شد. پس اون چه که در این جلسه محضر شما تقدیم شد ترسیمی از جهان در آستانه ظهور، بحث مهم و اساسی شرایط و علائم ظهور و توجه داشتن به فرق به این دو که پر شدن زمین از ظلم و ستم از علائم و نشانهای ظهور است نه از شرایط ظهور، که یکی از فرقهای شرایط و علائم اینه که ظهور ممکن است بدون این علائم و شرایط انجام بگیره در حالی که بدون اون شرایط نمیتواند انجام بگیرند. اینها فقط علائم هستن، نشانه هستن، ظهور وابسته به اینها نیست. این که این شرایط چیه و اشاره به علائم حتمی و غیر حتمی مسائلی بود که در این مرحله خدمت شما تقدیم شد و امیده این که هر چه زودتر دوران تلخ غیبت به پایان برسه و شاهد دوران ظهور باشیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین. دست من و دامان تو جان جهان قربان تو، چشم من و احسان
تو مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا. ای دلبر دور از نظر، ای شاهد بالا و هست، ای منتظر، ای منتظر، مهدی بیا، مهدی بیا. اندر سر راه تو من صبر و تحمل تا به که، هجرت تحمل تا به که، این غم تقبل تا به که، مهدی بیا،